ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. در رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند موشک بالستیک پرتاب شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر پناهجویان ابراز نگرانی کرد. و یک زوج پناهجوی ایرانی که از استرالیا به کامبوج فرستاده شده بودند به ایران بازگشتند. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری فارس، در رزمایش موشکی سپاه پاسداران به نام رزمایش اقتدار ولایت چند موشک بالستیک آزمایش شده است. پرتاب این موشک‌های بالستیک در مرحله نهایی این رزمایش و در چند نقطه ایران انجام شده است. چندی پیش آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران در آستانه اجرای توافق هسته‌ای موجب اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه ایران شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار حمایت از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران را به مدت 8 سال و ممنوعیت فروش اسلحه به ایران را به مدت 5 سال ادامه می‌دهد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در رابطه با پناهجویان ابراز نگرانی کرد. بنابر این توافق که روز دوشنبه به دست آمد، ترکیه پذیرفته است که پناهجویان غیرقانونی از یونان به ترکیه بازگردانده شوند و در عوض ترکیه به جای 3 میلیارد یورو 6 میلیارد یورو کمک مالی دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر بخش اروپایی کمیساریای عالی پناهندگان میگوید برخی از ملیت‌ها از امنیت لازم در ترکیه برخوردار نیستند و این در مغایرت با قوانین بین‌المللی و قوانین اروپایی است. وینسنت کوشتل ابراز امیدواری کرده است که در دو روز آینده ضمانت‌های تکمیلی به این توافق افزوده شود تا تقاضای پناهجویی کسانی که به ترکیه بازگردانده می‌شوند بررسی شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید تنها 3% از درخواست‌های پناهجویان عراقی، ایرانی و افغان در ترکیه پذیرفته می‌شود که این رقم به گفته این سازمان بسیار اندک است. کامبوج اعلام کرد یک زوج پناهجوی ایرانی که توسط دولت استرالیا به کامبوج منتقل شده بودند، ترجیح دادند به ایران بازگردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام وزارت کشور کامبوج گزارش داد این زوج ایرانی که در ماه ژوئن گذشته از جزیره ناورو به کامبوج منتقل شده بودند یک ماه پیش به ایران بازگشتند. به گفته این مقام بر پایه یک برنامه 4 ساله تاکنون 5 نفر از ناورو به کامبوج منتقل شده و در آنجا ساکن هستند. هزینه این برنامه دولت استرالیا که شامل بهبود وضعیت سکونت 600 پناهجو در جزیره ناورو هم می شود بیش از 40 میلیارد دلار است. در ماه‌های گذشته بارها گزارش‌هایی از اعتراضات پناهجویان به شرایط زندگی در ناورو و سرکوب آنها منتشر شده بود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، سازمان بین‌المللی کار گزارشی منتشر کرده با عنوان زنان در بازار کار که در آن مهمترین گرایش‌های چند سال اخیر در عرصه اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از نکات مهم این گزارش می‌گوید. فریدون خاون:
اگر بخوایم گزارش سازمان بین‌المللی کار رو خلاصه بکنیم، میتونیم بگیم که از دیدگاه این نهاد وضعیت عمومی زنان در بازار اشتغال اگر در سطح جهانی در نظر گرفته بشه، طی 20 سال گذشته تقریبا تغییری نکرده و یا به عبارت دیگه بهتر نشده. اگر ارزیابی این سازمان بر پایه شاخص مهمی به نام نرخ مشارکت زنان در بازار کار انجام بگیره، حتی وضع کمی هم بدتر شده. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد. جمعیت فعال یعنی افراد شاغل به علاوه اونهایی که به دنبال کار میگردند. در مقیاس جهانی نرخ مشارکت برای زنها از 52% کاهش پیدا کرده به 49%، در حالی که نرخ مشارکت برای مردان بالای 70% هست. این نشون میده که بخشی از زنان به دلایل گوناگون از پیدا کردن شغل مایوس شدند و از جمعیت فعال خارج شدند. سازمان بین‌المللی کار اضافه میکنه که از نظر آموزش وضع زنان خیلی بهتر شده، ولی در خیلی از کشورها این بهبود در عرصه آموزشی در بازار کار منعکس نشده و هنوز هم وقتی بحران پیش میاد زنها قربانیان اول بحران هستند.
آقای خواند، به آمارهای جهانی اشاره کردین در مورد میزان مشارکت زنان در بازار کار، در ایران چطوره؟ زنان در بازار کار کشور چه موقعیتی دارن؟
در مورد موقعیت زنان در بازار کار ایران، آمار بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و منابع داخلی کشور به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویر بدی رو ارائه میدن. میانگین نرخ مشارکت برای زنها در مقیاس جهانی 50%، در مقیاس خاورمیانه که در زمره نامساعدترین مناطق هست برای زنها این شاخص 20%. وقتی به ایران میرسیم میبینیم که نرخ مشارکت تنها 12% هست برای زنها، در حالی که بالای 62% هست برای مردان. در واقع بین نرخ مشارکت زنان و مردان 50% تفاوت وجود داره. از طرف دیگه بر پایه آماری که سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، نرخ مشارکت برای زنها در ایران از 17% در سال 1384 سقوط کرده به 12% در 1393.
خب 12% خیلی کمه، ولی در این حال آقای خواند ما میبینیم که سهم دختران در نظام آموزشی به خصوص آموزش عالی مدام داره بیشتر میشه.
دقیقاً، و این یک تناقض بسیار بزرگ است. در واقع مراکز آموزش عالی هر سال شمار بیشتری از دانشجویان دختر رو پذیرا میشند، ولی برای بازار کاری که سال به سال برای زنها تنگتر و تنگتر میشه.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو شنیدید با فریدون خواند در ارتباط با زنان در بازار کار جهانی. کشمکش بر سر ممنوع تصویر بودن یا نبودن محمد خاتمی بین حسن روحانی رئیس جمهوری و برخی مقام‌های قضایی همچون غلام حسین محسنی اژه‌ای در یکی دو روز اخیر و در فضای رسانی ایران مطرح است. بنیامین سعد در گزارشی به این موضوع و کشمکش حسن روحانی و مسئولان قضایی پرداخته.
یک روز پس از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نبود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی سخن گفت، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این موضوع به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دستور دادستانی انجام می شود. به گفته آقای اژه‌ای پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به استناد مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه این شورا تصمیم بر این گرفته شده که محمد خاتمی ممنوع تصویر باشد و خبر و تصویری از او منعکس نشود. درباره این کشمکش بین حسن روحانی و برخی مسئولان قوه قضاییه، علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که جدای از نقش‌آفرینی محمد خاتمی در انتخابات اخیر ایران و حمایت او از فهرست همسو با دولت روحانی، جلوگیری از حضور محمد خاتمی در جشن عروسی نرگس موسوی دختر میر حسین موسوی هم سبب شد که این موضوع به شکل جدیتری رسانه‌ای شود.
با توجه به اینکه در مراسم ولیمه نرگس موسوی دختر مهندس موسوی عمدتاً چهره‌های سیاسی حضور داشتند، میشه این تصمیم قوه قضاییه رو تلیعه افزایش محدودیت‌ها به شمار آورد و از این منظر است که طبیعتاً روحانی در سفر به یزد هم این موضوع رو اعلام کرد، چون خوب میدونه که بخشی از رأی هایی که در انتخابات مجلس در حمایت از دولت اعتدال داده شد مرهون حمایت خاتمی هست و دعوت هم به رأی دادن. خب این طبیعتاً برای حفظ این سرمایه سیاسی و اجتماعی باید یک اقداماتی رو نشون بده، به خصوص در شهر یزد که به حال محل زادگاه اون هست. منتها موضع‌گیری صریح محسنه اژه‌ای هم نشون داد که طرف مقابل هم اهل کوتاه آمدن نیست و در موضعش محکم ایستاده.
حسن روحانی روز یک شنبه در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی نداشته است.
هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی وجود نداشته، هیچ زمانی مطرح نبوده است در هیچ دوره.
آقای روحانی صبح دیروز دوشنبه هم در یزد و زادگاه محمد خاتمی تلویحاً گفت که کسی نمیتواند نام محمد خاتمی را نادیده بگیرد. در واکنش به این سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفت سخنان آقای روحانی مبنی بر نبود مصوبه‌ای برای ممنوع تصویری محمد خاتمی یا بر اساس مشغله اوست یا اینکه این موضوع را جدی نگفته و شوخی کرده است. مسئولان قوه قضاییه و برخی مسئولان دولتی از زمستان سال 1393 اعلام کردند که انتشار تصاویر و خبرهای محمد خاتمی ممنوع است. از علی افشاری میپرسم که این کشمکش بین رئیس جمهوری و مسئولان قضایی بر سر موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی آیا با پافشاری حسن روحانی بر موضع خود همراه خواهد بود؟ علی افشاری:
سوال اینجاست که آقای روحانی چرا اقدام عملی انجام نمیده؟ توجه میکنه رئیس شورای امنیت ملی هست. تردید جدی وجود داره که دولت از گفتار درمانی و حرف فراتر بره، اما انجام این کار سختی نیست، چون ترکیب دبیرخانه شورای امنیت ملی با توجه به اینکه برای این کمیسیون خاص که باید خط مشی‌ها رو به رسانه‌ها ابلاغ بکنه به گونه‌ای هستش که دولت در اونجا نقش کمرنگی نداره و به هر حال دبیر شورای امنیت ملی در کنار وزرای ارشاد و کشور میتونن اثرگذاری بکنن، این مصوبه رو لغو بکنن. اما با توجه به اینکه پشت سر موضع‌گیری محسن اژه‌ای فقط از نظر یک مقام قضایی نیست، بلکه به نظر میرسه که تصمیم بخش مسلط قدرت هست و حمایت شخص رهبری هم دارن، بنابراین دولت روحانی همیشه در جاهایی که احساس شده خط قرمز هست برای نظام و رهبری وارد تقابل عملی نشده. حال باید دید که این بار چه خواهد کرد، ولی به شخص من چندان خوشبین نیستم که حداقل در کوتاه مدت تغییری ایجاد بشه.
محمد خاتمی پیش از برگزاری انتخابات اخیر مجلس و مجلس خبرگان در پیامی ویدئویی از مردم برای شرکت در انتخابات و رأی دادن به فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و همسو با دولت حسن روحانی دعوت کرده بود.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدی درباره ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
میخواستم روز زن رو به تمام زنان دنیا، مثلا مادران و خواهران و همسران، کلن تمام زنان در ایران تبریک بگم.
جناب محمد خاتمی، این نمایندگانی که از سوپر فیلیتر بیت رهبری تصفیه شده و به مجلس را خواهند برد، تنها هم و غمشان چاپلوسی و سینه زنی و اشک ریزی برای رهبر معظم در وهله اول و بهره برداری وسیع اقتصادی اختلاسی برای خود و خاندانشان در وهله دوم راه برد اهدافشان خواهد بود و بس. بسیار حیرانم که چرا شما جناب محمد خاتمی که خودتان مورد غضب رهبر قرار گرفته اید هنوز با نظام ایشان در یک سو در حرکتید.
میخواستم بگم هرچی شما مثل آقای خاتمی رئیس جمهور از فق ایرانو با خود ممنوع تصویر کنی، ممنوع قلم کنی، پیش ملت ایران عزیزتر از تو کسی که رهبری، پیش ما مردم عزیزتره، همین جنبش سبز اینا عزیزتر از رهبرن پیش ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.